بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در بحث واجب مشروط رسیدیم به اراده و شوق، که اگر ملاک یک عملی مشروط به یک شرطی باشه، یعنی عمل کی واجد ملاک هستش، کی متصف به ملاکه که شرطی داشته باشه، مثلا شرب الماء که این ملاک داره و ما حاجت به این شرب داریم که آتش باشه، شرب دوا که این ملاک و مصلحت داره و ما حاجت داریم به این شرب دوا که مرض باشه، ما نسبت به این عمل قبل از تحقق اون شرط آیا اراده و شوق فعلی داریم یا نداریم؟ مشهور قائل شده بودن که بله، ما اراده و شوق فعلی داریم، با اون سه تفسیر مختلفی که داشتن. مرحوم آقای صدر این رو منکر شد، گفت نه، اراده و شوق فعلی ما نسبت به شرب دوا در اون مثال و نسبت به شرب ما در مثال دیگر هیچ گونه اراده و شوق فعلی نداریم.
ورود و خروج بحث وجدانیه.
بله، وجدانیه.
نکته دیگه اینه که اگه ما این جمله رو میگیم، آقا ما میخواییم موقعی که آتش
داشته، یعنی الان شائقیم یا الان شائق نیستیم؟
میخواییم اون موقعی که آتش داشته شده، یعنی شوق خودش یه رهزن شده بنا. الان ما میخواییم اون
خواسته شما ترجمهش کردیم؟ شوق رو برسیم بهش فارسی گذاشتیم، میخوام این خواسته این شائقه،
شوق اینا همین میخوام
خواستن فارسیه، یعنی کشش میل، کشش میل، خواستن هم باز کلمه در غیر از کشش و فعل میاد. من میگم میخوام این کار رو انجام بدم، به حال اینکه به انجام این کار چیه، میخوام یعنی عزم دارم، تصمیم دارم. دقیقا شوق یعنی میل و کشش. اینو دقت کنید، یه نقد کوچیکی بر فرمایش مرحوم آقای صدر عرض کنیم، بعد وارد در تحقیق در اطلاف بشیم و مسئله. ایشان فرمودن که این وجدانیست که کسی عطشان نیست، هیچ گونه شوقی نسبت به شرب الماء نداره. از ایشان سوال میکنیم، این که میفرمایید وجدان میکنیم عدم شوقه، این عدم شوق به شرب فعلی مرادتونه یا عدم شوق به شرب اندل عطش مراد شماست؟ اگر اولی مرادتونه که کسی قائل نشده، که نه شیخ نه من تبع شیخ اینها نگفتن ما شوق داریم به شرب ما، شرب فعلی ما، هیچ گونه ما شوقی به شرب فعلی ما نداریم.
مرحوم آزیا
که میگفتن به شرب فعلی داریم، مرحوم آزیا برخلاف اون نظر مرحوم این میگفتن، یعنی میگفتن ما شرب فعلی رو داریم، منتها این شربمون فاعلیت نداره، به شرب ما داریم اما فاعلیت نداره. اما در مقابل عمده کلام مرحوم شیخ و من تبع شیخ بود که آقای صدر گفت وجدان ما میگه، درست آزیا میگفت. اگر مرادتون به شرب فعلی مرحوم شیخ و من تبعش نفرمودن، ما هم قائل نیستیم. من الان که عطشان نیستم هیچ گونه شوقی به شرب فعلی من ندارم. اگر مرادتون اینه که نه، ما الان که عطشان نیستیم هیچ گونه شوق و میلی و رغبتی به شرب الماء اندل عطش نداریم، نه شرب فعلی، اگر این باشه، اولا این خیلی روشن نیست که واقعا چین اشتیاق و شوقی در ما نباشه، چون میدونین که شوق مقوله به تشکیکه. شما وقتی این شوق رو میسنجین نسبت به اون شوق به شرب فعلی اندل عطش، خب او خیلی شدید و واضحه، این احتمالش هست که واقعا در ما این شوق و میل به درجه ضعیفتری از اون شوق اندل عطش موجود باشه. این خیلی روشن نیست که واقعا ما هیچ گونه در افق نفس و در سوق ذهن ما هیچ گونه شوق و اشتیاقی نسبت به شرب اندل عطش نباشه. این اول. ثانیاً این فرق می بسیار. اصلا ما وقتی سیرابیم هیچ شرب شوقی در ما به شرب فعلی و شرب اندر عطش نیست. و این مشکله در مثال آقا. شما کافیه مثال عوضش کنید. مثل چی؟ مثل این که بگید آقا من الان شائقم و مشتاقم به زیارت سید و شهدا در روز عرفه. که وجدانی ماست که الان روز عرفه نیست. الان ماه مثلا خیلی مونده تا روز عرفه. همین الان در من یک اشتیاقی پیدا شده، یک شوقی پیدا شده به چی؟ به زیارت در روز عرفه. این که وجدان ماست. نهایتش اینه که اون مثال این خصوصیت رو داره. همین الان ما شائقیم به زیارت در روز عرفه، با حال این که هنوز روز عرفه نیامده. انقلت این روز عرفه نسبت به زیارت شرط اتصاف نیست، شرط ترتبه. انقلت که این روز عرفه نسبت به زیارت شرط ترتبه نه شرط اتصاف. و بحث ما در چیه؟
شرط اتصاف،
شرط اتصاف نه شرط ترتب یا شرط استیفا. ترتب و استیفا یکیه. جوابش اینه که اولا روز عرفه شرط اتصاف نه شرط ترتب و شرط استیفا. ثانیا فرض کنیم سلم نه شرط استیفا باشه. حالا در نظر بگیرید که این شرط اتصاف باشه، اون مهم نیست، مربوط به عالم واقعه. ولو فرض کنیم شرط اتصاف هم باشه، باز در ما چیه؟ شوق شدیدی الان موجوده نسبت به چی؟ به زیارت سید الشهدا در روز عرفه. پس نهایتش مطلبی رو که شما میخواید بگید صرف یک مثاله، در مثال مناقشه کردید. خب پس بنابراین این که ایشون میفرماد این وجدان ماست در رد کلام مرحوم شیخ که ما شوق فعلی نداریم، نه، اولا مراد نسبت به شرب فعلی نیست، شرب اندر عطشه. ثانیا اگر هم قبول نکنید مناقشه در مثاله. شما مثال عوضش کنید، به جای شرب اندر عطش بذارین زیارت سید و شهدا در روز عرفه.
وقتی که زمان باشه همیشه پیش میاد.
خب اینم عطش، این زمان ال عطش.
عطش خود نفس عطش
میدونم. عطش میگن در یک زمانی است. حالا این روز عرفه باشه پس خصوصاً، ولی این شما میگین این اتصاف مربوط به زمانه باشه.
بله.
فرق نمیکنه.
الان فرق میذاریم بین موارد اینجوری.
بله یعنی شما در نهایتش میگین آها در اینجا نیست. میگیم خب مثال خصوصیت از مثاله که باید الان توضیح میدم که مثال ها با هم متفاوته.
خب شاید
ایشون
جواب
بده
که مطلب شما خصوصیت مثاله.
اشکال نداره خصوصیت مثال ما باشه. پس ممکنه برای کبرا ممکنه که شوق فعلی باشه به یک امر استقبالی که هنوز شرط اتصاف و شرط ملاکش محقق
نشد.
اما تحقیق در مسئله آقا، تحقیق در مسئله اینه که یکی از حالات نفسانی ما شوق و کشش و میله. کما این که ما یه حالت احساس هم داریم که تا احساس گرسنگی میکنیم. گاهی وقتا برای نفس ما یک ادراکی صورت میگیره، مثل ادراکات تصدیقی یا ادراکات تصوری. احساسات هم گاهی احساسات ادراکیه، مثل احساس بصری، احساس سمعی. گاهی احساسات غیر ادراکیه، مثل احساس گرسنگی، احساس درد، احساس خوشحالی، احساس غم و امثال اینها. این شوق آقا یک امریست نفسانی. طبیعی امور نفسانی ما بدون علت محقق نمیشه. یعنی اینطور نیستش که من بدون هیچ علتی احساس گرسنگی بکنم، احساس شادی بکنم، احساس غم بکنم. شوق هم در من چیه؟ ایجاد میشه، اونم علت خودش رو داره. و به صورت عادی این حالات نفسانی علتش در خود نفس همیشه محقق میشه. به صورت کلی. علل امور نفسانی چیه؟ در عالم نفس محقق میشه. یعنی اینطور نیستش که یه پدیده خارجی چیه؟ پدیده خارجی مؤثر واقع بشه. به جهت این که رابطه ای نیست بین عالم نفس و عالم خارج. مثلا شما اگر احساس خوف میکنید یک منشأ درونی داره، احساس آرامش میکنید یک منشأ درونی داره، اینا یه منشأ نفسانی داره. مثلا اینو گفتیم اون عقرب خارجی هیچ ربطی به اون احساس خوف شما نداره، بلکه این احساس خوف شما یه منشأ درونی داره. خب یکی از این امور نفسانی ما شوق آقا، شوق به یک امری. این شوق رو تقسیمش کردن به شوق تکوینی و شوق تشریعی. این اراده تشریعی بیشتر در علم اصول به جای شوق میگن اراده. اراده تشریعی و اراده تکوینی. اراده تشریعی عبارت از شوقی است که شما نسبت به فعل ارادی دیگری پیدا میشه. تشریعی، شوق تشویقی، شوق اراده تشریعی معناش اینه که شوقی در افق نفس شما پیدا میشه نسبت به چی؟ به یک فعل ارادی دیگری. مثلا دوست دارید، شائقید که زید به شما چی؟ شما رو دعوت کنه. شائق این که زید به شما احترام بذاره. شائق این نسبت به این که زید درس شما حاضر بشه. شائق این به این که وقتی وارد مجلس میشین زید برای شما چیه؟ قیام کنه. شائق این که این منبری در روی منبر از شما تعریف کنه. اینا بشکن اراده تشریعی. در مقابل اراده تکوینیه. اراده تکوینی دو قسمه. یک دفعه چیه؟ تعلق میگیره به یک فعل ارادی خودتون. مثل این که شائقید به این که این کار رو انجام بدید، کمک کنید به فقرا، درس بدید، درس بخونید، غذا بخورید و امثال زاده. یک دفعه این اراده تکوینی شما تعلق میگیره به یک امری که فعل ارادی نیست، نه فعل ارادی خود شماست نه فعل ارادی دیگری. مثل چی؟ مثل این که پای شما درد میکنه، سر شما درد میکنه. شائق این که این درد چیه؟ برطرف میشه. شائق این به این که از آسمان باران ببارن. شائق این به این که چیه؟ باد ببزن. شائق این به این که ابر بر کنار بشه. شائق این به این که سرما بیاد، سرما بره، امثال اینا. شوقتون اینه که مثلا این مریضی شما خوب بشه، این مثلا نور چشم شما زیاد بشه. کلن اینا رو بهش میگن چیه؟ اراده تکوینی. پس اراده یا تکوینیه یا تشریعی. اراده تشریعی اونه که تعلق میگیره، شوقیست که تعلق میگیره به فعل ارادی غیر. اراده تکوینی اراده ایست که تعلق میگیره یا به فعل ارادی خودتون یا به امر غیر ارادی اصلا. نه فعل ارادی شماست نه فعل ارادی غیره. این هست. کلن وقتی آقا در ما یک شوقی پیدا میشه، این شوق عللی رو داره. گاهی وقتا این عللش چیه؟ از یک تخیل پیدا میشه. مثلا شما تخیل میکنید یک بوستان، یک باقی ره. تخیل میکنید دریا ره. بعد از این که تخیل کردین دریاره یا آبتنی در دریاره یا قوطه‌ور شدن در دریاره، بر شما یک شوقی پیدا میشه. به چی؟ شوقی بر شما پیدا میشه به آبتنی. شوقی پیدا میشه مثلا به بودن در اون باغ. امثال این ها. مبدأ وجود نیست. این علتی که میگیم به معنای عرفیشه، یعنی منشأ پیدایش این حالته. یعنی اگر اون تخیل نبود این نیست، نه به معنای مبدأ فلسفیه، نه اون معنا مراد نیست. گاهی وقتی شما از یک تصدیقی آقا، مثلا شما وقتی که اعتقاد پیدا میکنید به اون راحتی در بهش، اون راحتی، آسایش، خوشی، خوشحالی، انبساط در بهش، این شوق در شما ایجاد پیدا میشه که در روز قیامت چیه؟
بهش
بره. گاهی وقتا اون اعتقادی که به عذاب آلام و رنج های شدید جهنم رو اعتقاد پیدا میکنید، برای شما یک شوقی پیدا میشه که به جهنم هیچ وقت وارد نشید.
بغض
مقابل شوقه. یا اینکه فرض بفرمایید شما وقتی نعم بهشتی رو تخیل میکنید، این شوق در شما پیدا میشه. وقتی شما عذاب و آلام جهنم رو تخیل میکنید، این شوق در شما پیدا میشه که ای کاش هیچ وقت به جهنم وارد
نشید.
از تخیل پیدا شد. اینا امور نفسانی ماست. اینو خوب دقت کنید. یکی از اموری که باعث میشه که در ما شوق به شور پیدا میشه، وقتی حالت آتش به ما دست میده. این حالت آتش که به ما دست نمیده، این شوقی برای ما پیدا میشه به چی؟ به شرب الماء. یا وقتی حالت مریضی که حالت نفسانی است به ما دست نمیده، یعنی وقتی نفس اون آلام و رنجهای بیماری رو احساس نمی کنه، منشأ میشه که ما درش یک شوقی پیدا کنیم به شرب دوا. گاهی وقتا امکان داره وقتی این آتش رو تخیل کردیم، این شوق در ما منقدح بشه، شوق به شرب الماء در آتش. بله؟ تخیل کرد. آتش رو تصور نه. تخیل آتش که کردیم، این شوق در ما منقدح بشه. امکان داره تخیل این شوق رو در ما منقدح نکنه. امکان داره یک کسی. چون این دقت کنید، ما همیشه اینطور نیست که وقتی حالات سابق رو تخیل میکنیم، اون انفعالات رو در ما چیه ایجاد بشه. مثلا من وقتی این باغ رو تماشا میکنم لذت میبرم. وقتی اون صحنه مثلا کنار دریا رو تماشا میکنم لذت میبرم. اینطور نیستش که وقتی من دوباره اون صحنه رو تخیل کردم اون لذت به من دست بده. امکان داره همون لذت دست بده، امکان داره دست نده، امکان داره اون لذت در یک مرتبه خیلی رقیق و ضعیفش به من دست بده،
نسبی میشه.
آره خیلی کم. اینا حالتهای ذهنی است. این به اشخاص متفاوته. بسیار.
این علتش چی میشه؟ اون
اون حالتهای نفس، اون حالت نفسانی ماست. چون ما قدرت تخیلمون در وضوح با هم مختلفه. مثلا شما وقتی زید رو میبینید تخیل میکنید، امکان داره این تصویر زید اندت تخیل به مراتب از تصویر زید برای من اندت تخیل مال شما قوی تر باشه. چطور قوت ابصار شما مثلا از اینجا اون انسان یک کیلومتری میبینید و تشخیص میدید؟ چرا؟ چون تصویر واضحه. اما من از 20 متری هم که میبینم تشخیص نمیدم، نمیدونم این زیده یا مثلا فرض کنین هنده.
وقتی که خود طرف تارتن از این شوق و از این تخیل شوق برد.
میخوام بگم یکی از علل اینم هم همینه، وضوح یک تخیله. امکان داره تخیلات شما خیلی واضح و شفاف باشه، لذا در افق نفس شما چیکار میکنه؟ ایجاد انبساط و لذت میکنه. اما مار من این قدرت رو نداره اصلا، تخیل من ضعیفه. وقتی که من اون منظره تخیل نمی کنم، بسیار از اون منظره متخیل شما مبهمتره. یکی از علتش دارم توضیح میدم. بله. یکی دیگه هستش که انسان ها در مقابل انبساط یک ذهن تجریدی ضعیفی دارن، در مقابل محسوسات منبسط میشن. بعضی ها نه، تو عالم ذهنیشون چیه، توی اون تجردات و انتزاعیات ذهن خیلی قوی ترن. به چه معنا؟ یعنی بیشتر تحت تأثیر واقع میشنن. بعضی در مقابل احساسات حسی نفسشون فعال میشه، بعضی نه، در مقابل احساسات تخیلی فعال نمیشه به اون صورت. این انسان ها متفاوت. خب یکی از این امورها که در افق نفس ما پیدا میشه شوق. ممکنه من با تخیل آتش دوچار یک شوق بشم. به چی شائق بشم؟ به شرب الماء در آتش. حتی از این بالاتر آقا، امکان داره یک انسانی تا آتش رو تخیل نمی کنه، همین الان در شوق پیدا میشه به شرب الماء فعلا. یعنی چنان در او اثر میگذاره که چیه؟ شائق میشه. فرض کنین برای طول میخوام مثال بزن، مثال خوبی نیست. مثلا بعضی ها دیدین خیلی آقا سریع هم. مثلا اگه یک زنی رو تخیل بکنه یا مثلا یک زن یک مردی رو تخیل کنه، این به لحاظ نفسانی زود تحت تأثیر واقع میشه. یک کسی نه اصلا وقتی فرض کنین یک زنی رو تخیل بکنه یا زن یک مردی رو تخیل کنه حالات نفسانی نیست. بذار در احتلام همینطوره. کسانی هستش که در عالم رویا تا صحنه ای رو میبینن یا برخورد میکنن چیه محتلم میشن، بعد یا نه همون منظره یا اشد از اون منظره در عالم رویا که میبینه دوچار هیچ تغییری در خودش نمیشه. اینها این حالتهای روانی ماست، شوق و اینها. پس بنابر این آقا شروط ملاک اینطور نیستش که باید فعلی بشه تا من چیه؟ اون شوق و اراده در من منقده بشه. حتی ممکنه ما به یک مرحله‌ای برسیم تا آتش رو تخیل بکنیم دوچار چی بشیم؟ شوق به شرب فعلی بشیم. و مثال‌های بسیار متعددی رو میشه زن. اما بریم که بریم این علمای اصول برای چی اصلا این بحث رو مطرح کردن؟ یک نکته بسیار مهمیه. این نکته این بوده که اینها میگفتن ما اگر ملاک مشروط باشه و به تبعش اراده و شوق هم مشروط بشه، یعنی الان ملاکی برای اراده ای در نفس مولا نباشه، چطور تشریع میکنه؟ چطور امر میکنه به جایی که اصلا هیچ شوقی نداره، اراده ای نداره؟ مثلا الان آتشی نداره این مولا، چطور به این خادمش میگه برو بر من آب بیار؟ یا چطور به خادمش میگه اندل آتش برو برم آب بیار؟ فرض اینه که این به شرب اندل آتش شوق فعلی نداره روی فرمایش مرحوم آقای سر. چطور امر میکنه برو برم آب بیار؟ این که الان اصلا شوقی نداره به شرب ما، نه به شرب فعلی و نه به شرب اندل آتش. چطور به این خادم میگه برو برم آب بیار؟ تشریع میکنه. این مطلب از اینجا ناشی شده. مطلب چرا از اینجا ناشی شده؟ این خدمت شما عرض کنم که یک ذهنیتی بوده ظاهرن از فلاسفه گرفتن، و اون ذهنیتی که برای فلاسفه بوده، فلاسفه قائلن افعال ارادی دائما مسبوق به اراده است. یعنی شما هر فعل ارادی که می کنید مسبوق، سرش هم رتبیه. یعنی آن تحقق اراده آن تحقق فعله. شما دستتون رو حرکت میدید، آب میخورید، راه میرید، این افعال ارادی شماست. نمیشه این افعال ارادی باشه و اراده نباشه. یکی از افعال ارادی چیه؟
تشریعه.
نمیشه اراده نباشه. بعد وقتی که فلاسفه رسیدن به تفسیر اراده، گفتن آقا اراده عبارت از شوق اکیده. یعنی شما درتون یک اشتیاقی پیدا میشه، یک شوقی پیدا میشه، این شوق شدید میشه، شدید میشه، در یک مرحله ای که میرسه دیگه چیه؟ اون فعل صادر میشه. این شوق اکیده، شوق اکیده. بعد دیدم که خب این مشکلی داره، ما افعالی را انجام میدیم که شوق نداریم، چی اصلا نفرت هم داریم. مثل چی؟ مثل این که کسی آقا جلو ما رو میگیره، میگه یا پول بده یا میکشمت، بلا فاصله هرچی پول داریم تقدیم میکنیم. آیا به این اعطاء پول شاعریم؟ نه بابا، کجا شاعر؟ ما هیچ شوقی نسبت به این اعطاء پول نداریم، برای خاطر حفظ جان چیه؟ هرچی پول داریم از جیب اون در میاریم، از کیف اون در میاریم، میدیم به این زورگیر که حفظ جان کنیم. پس این چطور شوق میگه عقیده؟ لذا بعضی ها آمدن مثل مرحوم اصفهانی گفتن ما دو تا شوق داریم، یه شوق نفسانی، یه شوق عقلانی. اونی که پول رو میدیم شوق عقلانی داریم، اونی که شرب ما میکنیم اندر عطش، اون شوق نفسانی ماست. من که آف شرب میکنم، اون منشأ شوق نفسانی من رسید به اون مرحله، اما اون پولی رو که میدیم این شوق عقلانیه. این منشأ شده که علماء ما در این مطلب واقع بشن. ما ها با این مطلبی رو که از حکما فرمودن که ظاهرن در پس زمینه ذهن این علمای اصول بوده اصلا موافق نیستیم. ابتداءً از کلام مرحوم اصفهانی رو عرض بکنم که میگه شوق به دو قسم نفسانی و عقلانی، بعد وارد بشن در اون کلامی که حکما فرمودن. انشاءالله جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.